نار علمه مفسرن ما بس این دیگه تو حیانات نورانی حضرت نهج البلاغه است که با شما حرف نمیزند که خب با این که قرآن حجت ما با قرآن موظفیم قرآن مراجعه بکنیم. حی اخبار رو به ما گفتن خبر دو طایفه است دیگه، دو طایفه رو برای مکلی نقل کرد. روایت چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه اول باید بر کتاب الله عرضه بشه. حضرت همون به نام ما دروغ جعل میکنن ولی به نام قرآن کسی دروغ جعل نمیکنه. هرچی که از ما نقل شده است اولین وظیفتون اینه که بر قرآن عرضه کنید. شما باید دو کار بکنید، یک یعنی یک کل قرآن رو بفهمید و یا بنویسید دست بهش نزنید و بهش عمل نکنید و این تنهای حجت نیست. دو یعنی دو خدمت روایت برسید فهمیده و فقیهانه روایت ارزیابی کنید. سه این روایت فهمیده یعنی فهمیده روایت فهمیده را خدمت قرآن ببرید. اگر توانستید اون عرضه را داشتید که روایت را بر اول تا آخر قرآن عرضه بکنید و ببینید مخالف با هیچ نیست، چهار و پنج از اون بشه حجت. تفسیرم همینطوره. حضرت فرمود به نام ما دروغ زیاد جعل میکنن. خدا قدر رحمت کنه مرحوم مجلسی رو، فرمود این روایت که دسته تکس رو علی الغاله این دلیل است برای اینکه به نام پیغمبر دروغ جعل کردن، برای اینکه این روایت یاد صادر نشده. اگر صادر نشده همین روایت دلیل است برای اینکه به نام پیغمبر جعل کردن، چون به نام پیغمبر جعل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر این روایت صادر شده باشد پس یقینا به نام پیغمبر روایت جعل میکنن. لذا دو طایفه از نصوص رو مرحوم کلی نقل کرد، یک طایفه‌ای که روایت معارض ندارد، طایفه دیگه همین است که تو کتاب اصول مناسک کردی نصوص علاجی است. روایت چه معارض داشته باشد چه معارض داشته باشد وقتی معتبر است که بر قرآن عرضه بشه. پس یه محدث بعد اول تا آخر قرآن دستش باشه، بعد روایت رو عرضه بکنه. اگر مخالف نبود میشه حجت، مخالفت هم تباینی دیگه. بعد تواند این روایتی که حجت شد این رو مخصص قرار بده، مقید قرار بده، قرینه قرار بده، تخصیص عمومات، تقیید مطلقات، قرینه برای ذی‌القرینه، اون مباین قرآن که نیست میتواند مخصص او باشه، مقید اون باشه. اینها غرض اینه که این ذوات قدسی یه جا با هم بودن، چون با هم بودن لذا فهم ما هم میشنویم میدیم که مثلا این آیه چی رو میخواد بگه. الحمدلله با آره. الله 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 سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله حمد حضرت سبحان هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن مصحف خدا قرآن.
آرامشی تو هم باشد، نگاهی آمیخته با بصیرت، پلی به سوی حقیقت، سایه سار اخلاق محمدی با رادیو معارف. و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد. بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمن. بشارت
و نرید ان من علی الذین استضعفوا فی الارض و نعلهم ائمه ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. کیست مهدی کعبه جان همه؟ کیست مهدی آرزوی فاطمه؟
کیست مهدی همدمی نشناخته خلق نادیده به او دل آخته. این پسر چشم و چراغ فاطمه است، این گل امید باغ فاطمه است، شمع جمع عالمین است این پسر، طالب خون حسین است این پسر.
ای گل یا سمن یا الحسن، ای گل یا سمن یا الحسن.
سلام بر مهدی پیشوای منتظران، سلام بر او که به خونخواهی همه مظلومان تاریخ قیام خواهد کرد و رایت سبز عدالت را برخواهد افراشت، و سلام به شما شیفتگان و منتظران اون حضرت. خدا رو شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم. بگه معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواح نافدا کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع‌ترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان جوشکدی علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
اللهم عد وليك الفراج، اللهم عد لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته درباره تقویت برادری دینی به عنوان یکی از سیاست‌های اجتماعی حکومت امام عصر علیه السلام سخن گفتیم. در دولت جهانی اون بزرگوار برادری دینی به کمال میرسه و بین اهل ایمان چنان انس و الفتی برقرار میشه که هرگز در گذشته سابقه نداشته. بخش اول سخنان آیت الله ری شهری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان شنونده، بزرگوارانی که مستمع برنامه نورانی بشارستن، سلام عرض می کنم و از خداوند منان مسئلت دارم که ما در دوران زندگی خودمان بشارت ظهور اون حضرت را از منادی دریافت کنیم و چشم ما به جمال اون بزرگوار روشن شود. در برنامه‌های گذشته که موضوع بحث ما سیره حکومتی مهدوی بود، به سیاست‌های اجتماعی اون حضرت رسیدیم. عرض کردم که مهمترین سیاست اجتماعی اون حضرت ایجاد اخوت دینی، برادری دینی مردم و پیروان اسلام هست. همون طرحی که دو بار در صدر اسلام توسط جد بزرگوارش رسول گرامی اجرا شد و نتیجهش پیدایش حکومت اسلامی صدر اول گردید. در زمان حکومت مهدوی هنگام ظهور اون حضرت هم این طرح به نظر میرسه، از روایات میتونیم استفاده کنیم، دوباره اجرا میشود. مقدمتا عرض کردیم که پیامبر گرامی مسلمانان دوران ظهور را برادر خود خطاب میکند که به نظر میرسد کاملترین این پیشگوی رسول گرامی که در برنامه قبلی به اون اشاره کردیم که حضرت آرزو میکرد برادرهای خودش در آخر زمان رو ملاقات کند و اوصافشون رو بیان فرمودند، به نظر میرسد همون کسانی هستند که در روایتی در زید آیه 54 مائده آمده که می فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، با این جملات شروع میشه. یه فرازی در این آیه هست، یحبهم یحبونه، خداوند در آینده تاریخ اگر شما مسلمانان صدر اسلام، در واقع تهدیدی است نسبت به مسلمانان صدر اسلام که اگه شماها شانه خالی کنید از زیر بار مسئولیت و نصرت اسلام، خداوند سبحان در آینده کسانی را برای یاری اسلام خواهد آورد با چند خصوصیت که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا اونها رو دوست، اونها هم خدا رو دوست دارن. به تعبیر دیگر اونها عاشق خدا هستند و خدا هم عاشق و محب اونها. در روایت آمده در تفسیر قمی در زید این آیه نزلت فل قائم و اصحابه، این درباره حضرت قائم آیه نازل شده و اصحاب اون حضرت. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت و سرزنش هیچ ملامتگری هم نمی هرسند.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یا باش.
دل بر تو دائما بر در دل حاضر است، گشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دوستان بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دختر برومندشان حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: دختر عزیزم، به ما اهل بیت هفت چیز داده شده که به کسی پیش ما داده نشده است. پیامبرمان بهترین پیامبر است که همان پرد باشد. وصیمان بهترین وصی است که همان همسرت باشد. شهیدمان بهترین شهید است که عموی پدرت حمزه است. از ما اهل بیت کسی است که در بهشت با دو بال رنگین پرواز می کند و او پسر عمویت جعف. از ما دو سبت این امت هستند که دو پسرت حسن و حسینند و سوگند به خدایی که جز او معبودی نیست، مهدی این امت از ماست، کسی که عیسی ابن مریم پشت سرش نما می گذارد. سپس با دستش بر شانی حسین علیه السلام زد و سه بار فرمود: از نسل این پسر. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم میشنویم. حجت الاسلام و المسلمین، محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌های بسیار خوب برای خواندن تو این عصر و زمان کتاب جاهلیت مدرنه. این جاهلیت مدرن یک رویارویی با قضیه مهد. این کتاب رو آقای اسماعیل شفیعی سروستانی جمع کرده و در اصل مجموعه مقالاتی است که در مجله موعود بیور طبع آراسته شده. تو فصل اول که ساختار نظریه هست، ما در رابطه با این موضوع جاهلیت مدرن و پوستین وارونه اعلام رو به قلم آقای اسماعیل شفیعی سروستانی میخونیم. در مطلب بعدی جاهلیت دوم در آخر الزمان و مهدویت رو در رو با جاهلیت و معنا و مفهوم جاهلیت در حدیث معرفت آمده است. شما میدونید زمان ما تمیتتن جاهلیه. این جاهلیتی که در حدیث معرفت اومده معناش چیه؟ جناب آقای سید محمد مهدی میرباقری مطابی رو در این باره این اثر آوردن. در فصل دوم مباحث مستاقی اومده است. عصبیت مدرن موجب جاهلیت دوم شده است. مساجد ساختار شکن و ابنی شک و نفاق در این عصر زمان چگونه است؟ کشتار خاموش، زنده به گور کردن در عصر مدرن، خیانت در رأس فمینیسم و فاشیسم، زنان هدف تبلیغات سرمایه سالاران، ماکیاولی مرید شیطان، اصولگرایی علوی و ماکیاولیسم اموی. اینها از مطالبی است که به عنوان مصادیق جاهلیت مدرن اومده و یک چند مقاله در رابطه با همین موضوع ترجمه شده است، مثل داعیه جاهلیت و پدر تبلیغات مدرن یا الگوی چند ملیتی. در آخرین کتاب یه بخشی اومده که فوق العاده خواندنی و جذاب کرده این کتاب رو، در رابطه با آمار اطلاعاتی که برای این جاهلیت مدرن وجود داره. امیدوارم با خوندن این کتاب معارف مهدویت رو بهتر فهم بگیریم.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. در دوران باشکوه حکومت امام زمان علیه السلام، برادری و اخوت بین چنان گسترده میشه که دیگه جایی برای کینه و کدورت باقی نمیمونه. امام صادق علیه السلام میفرماید: پدرم از جدش از پدرانش برایم نقل کرد که امیرالمؤمنین علیه السلام در یک مجلس 400 نکته به یارانش آموخت که به صلاح دین و دنیای مسلمانان است و فرمود: هنگامی که قائم ما قیام کند، آسمان بارانش را فرو می فرستد و زمین گیاهش بیرون می آورد و دشمنی از دلهای بندگان می رود. بخش دوم از خوانان آیت الله ره شهری رو در خصوص شدت برادری در عصر ظهور می شنویم.
یاران حضرت مهدی در اثر تکامل عقل و ایمان که در سیاست‌های فرهنگی توضیح دادیم، در بالاترین مراتب دینی قرار می‌گیرند و به گونه‌ای شایستگی پیدا می‌کنند که در واقع پیغمبر خدا به عنوان برادر خود از آنها یاد می‌کند. این نکته بسیار مهم که پیغمبر میگه مسلمانان دوران ظهور اینها برادر منند، یعنی از نظر ایمانی، از نظر فهم، درک، معرفت و باورهای دینی رشد میکنن که پیغمبر میگه اینا برادر من هستن. در حدیثی هست که با سند معتبر نقل شده، میگه به امام صادق عرض کردم که راوی میگه ما میترسیم مؤمن نباشیم. حضرت فرمود که چرا اینجوری فکر میکنید؟ راوی میگه گفتم که در میان خودمون کسی رو پیدا نمی کنیم که برادر دینیش در نظر او بر پول، بر درهم و دینار مقدم باشه. ما پول رو بهتر از برادر دینی خودمون دوست داریم. بنابراین اون مؤمنی که انما المؤمنون اخوه، این خصوصیات باز باشه، یعنی برادرش از پول، از دنیا مهمتر باشه، چنین کسی رو ما نداریم. بنابراین ما مشکل استش که بشه ما رو اون مؤمن واقعی. حضرت فرمود که کلا انکم، نه اینجور نیست که حالا شما مأیوس باشید، شما ایمان دارید، لکن لا یکمل ایمانکم حتی یخرج قائما، ایمان شما کامل نمی شود مگر زمان که قائم ما قیام کند، خروج کند. فعند الله یجمع الله احلامکم فتكونوا مؤمنین کاملین، اون موقع دیگه عقل شما رو خدا رشد میده، جمع میکنه و اونجا مؤمن کامل میشید. به گونه ای این سیاست برادری دینی با توجه به رشد عقلی و ایمانی زمان ظهور قوت پیدا میکنه که در یه حدیث دیگری از امام صادق نقل شده، فرمود ان والقائم یلقا بعضهم بعضا کانهم بنو اب و ام. اصحاب حضرت مهدی وقتی که یکدیگر رو میبینن گویا برادر پدر ما مادری هم دیگه هستن، یعنی از یک پدر و مادر به دنیا اومدن. و این افترقو اشاعن التقو قدوتن، اگه شب از هم جدا بشن صبح با هم دیگه دیدار میکنن. یعنی تا این حد برادری دینی در عصر حکومت مهدوی قوت پیدا میکنه. در عصر حور دشمنی ها جای خودش رو به دوستی میده. اجتماعی برادرانه میان یاران حضرت مهدی به قدری قوی میشه که وقتی کسی پول نیاز داره، نیاز به پول پیدا میکنه، به برادر خودش وضع عجیبیه و او هم هیچی نمیگه. در واقع جامعه مهدوی زندگیشون زندگی بهشتیان در عالم آخرت میشه. زندگی بهشتیان رو مردم در جامعه مهدوی تجربه میکنن، همون که خداوند تعال در توصیف اهل بهشت میفرماید نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. کینه ها دیگه در بهشت کی وجود نداره، هیچ کس نسبت به دیگری کینه ای نداره، کینه ها رو از دل اونها بر میکنیم. در آیه میفرماید و در حالی که برادران یه تخت ها در مقابل هم قرار گیرن. یه چنین حالتی در زمان حکومت مهدوی تحقق پیدا میکنه که در قدم اونقدر برادری دینی در اون زمان قوت پیدا میکنه که اگر کسی چیزی نیاز داشت، پولی نیاز داشت، میتونه از خودش میره، این که به رفیقش بگه، میره از حساب رفیقش از جیب برادرش برداره و میدونه که راضی هست. و مسلمان ها در اون زمان به چنین قوت روابط اجتماعی دست پیدا میکنن. این یک نکته مهم، یک سطح بسیار سرنوشت ساز در سیاست های اجتماعی مهدوی محسوب می شود.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ بینم مرا به دیده چکار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چکار. بیا به کل بیتاری که من نگاهی کن، که میشد به نگاه تو مطلع الانباء، که میشود به نگاه تو مطلع الانباء. بیا مولا مولا، بیا مولا مولا.
دوستان همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در باب برادری دینی به عنوان یکی از سیاست‌های اجتماعی حکومت امام مهدی علیه السلام سخن گفتیم. یکی دیگر سیاست‌های اجتماعی حکومت مهدوی تأمین امنیت گسترش اون سراسر عالمه. در حالی که در دوران پرفتنه آخر زمان امنیت انسان‌ها به خطر می‌افته و دائما اخبار دلخراشی مبنی بر کشته شدن انسان‌های بیگناه از مناطق مختلف جهان شنیده میشه، امام عصر علیه السلام با قدوم مبارکش به این ستمها و ناامنیها پایان میده و سرانجام جهان بشری رو به آرامش رو خواهد دید. بخش پایانی سخنان آیت الله ری شهری رو در این خصوص میشنویم.
دومین سیاست اجتماعی در زمان حضرت مهدی تأمین امنیت فراگیر هست. اینم مسئله بسیار مهمی هست. امنیت در نیازهای نخستین، یکی از نیازهای حیاتی هر جامعه است که در نظام سیاسی الهی اسلام امنیت جایگاه ویژه‌ای مفصل ما در دانشنامه قرآن و حدیث در مدخل امنیت در این زمینه بحث کردیم و آیات روایاتش را آوردیم. اگر کسی مایل هست این موضوع نمیتونه به اونجا مراجعه کنه. حالا در رابطه با تأمین امنیت در عصر حضرت مهدی و سیاست های اون حضرت در این زمینه چند نکته قابل توجه که باید این نکات رو مطرح کنیم و بعد توضیح بدیم که در حکومت مهدوی چگونه امنیت سراسر جهان رو فرا خواهد گرفت. نکته اول این است که امنیت از نظر اسلام در ادیان الهی با فلسفه رسالت و امامت پیوند خورده. یعنی چی؟ یعنی در تبیین این سوال، پاسخ به این سوال که خداوند برای چی پیغمبر فرستاده؟ از پیغمبر اکرم سوال کردن فلسفه رسالت شما چیه؟ یکی از اون نکاتی که می‌فرماید این است، می‌فرماید به ان تو سلل ارحام و تو حقا دما ام من از سبل و اکثر الاوان و یبدا الله وحده لا شریک له. حکمت و فلسفه بعثت من یکی اینه که سری رحم بشه، مردم با خویشاوندان خودشون خوب باشن، نیکی کنن، خونها محترم بمانه. یکیش هم میفرماد راه ها امنیت پیدا کنه. میبینید که در کنار سری رحم، حفظ خون، بعد شکستن بودها تو اکثر الاوهان و یعبد الله وحده، توحید در جامعه تقوی پیدا کنه، یکی از حکمت های بعثت خودش پیغمبر امنیت میده. این معلوم میشه مسئله خیلی مهم هست. همطور در خدمتتون عرض کنم حکومت امیرالمومنین علیه السلام، این هم باز یک از اهداف امیرالمومنین علیه السلام در پذیرش زمامداری تأمین امنیت که میفرماید اللهم انک تعلم. خب روایت خیلی مفصله که ما نمیخواستیم بیایم یه قدرتی رو بگیریم و چیزی از دنیا نصیبم بشه، بلکه فلسفه این که من بیعت مردم رو پذیرفتم این است که اولا ارزش‌های دینی در جامعه حاکم بشه، یکیشم فیعمل المظلومون من عباده. نکته این امنیت در میان مردم حاکم بشه، یعنی در واقع امنیت یکی از حکمت‌های، یکی از رازهای حکومت اسلامی است، حکمت بعثت است، حکمت امامت است، که این معنا در زمان حکومت ولیعصر معنای کامل تحقق پیدا می‌کند.